سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که همه گذرگاه‌های سرحدی این کشور با افغانستان تا زمانی بسته خواهد ماند که پاکستان از طالبان در افغانستان در مورد نفوذ تروریستان از خاک آن کشور به پاکستان تضمین‌های روشن و قطعی دریافت نکند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که پاکستان با مردم عادی افغانستان هیچ مشکل ندارد و آنها را برادران و خواهران خود می داند، اما بستن سرحدات ناشی از نگرانی های امنیتی است. پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که گذرگاه های سرحدی تورخم و چمن را به گونه موقت برای انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان باز می کند. پاکستان پس از درگیری طالبان افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور به تاریخ 12 اکتبر همه گذرگاه‌های سرحدی خود را با افغانستان بست. پاکستان میگوید که از خاک افغانستان بر پاکستان حملات صورت میگیرد. ادعایی که طالبان افغانستان آن را رد کرده گفتند که اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. هند برای همکاری با سکتور صحت عامه افغانستان یک بسته جدید واکسن‌های ضروری را به افغانستان ارسال کرده. رندر جسپال سخنگوی وزارت خارجه هند روز پنجشنبه گفت که دهلی جدید در چوکات برنامه کمک‌های بشردوستانه خود حدود 64,000 دوز واکسن انفلوئنزا و منینجیت یا التهاب پوش مغز و نخاع شوکی را به ادارات صحی افغانستان تسلیم کرده. هند در ماه گذشته نیز تجهیزات طبی، دواهای ضروری و واکسن‌ها را به افغانستان ارسال کرده بود. بنیاد خیریه الغرافه قطر برای خانواده های بی بضاعت و بی سرپناه در ولایت فرا 108 خانه ساخته و کار اعمار 2 مسجد و 1 شفاخانه نیز جریان دارد. مسئولان این بنیاد روز پنجشنبه در ملاقات با قاری دین محمد انیف وزیر اقتصاد حکومت طالبان در مورد پیشرفت مرحله اول پروژه خوشحال خان مینه در ولایت فرا و مراحل نهایی آن گزارش خود را ارائه کرده گفتند که مرحله دوم این پروژه به زودی آغاز خواهد شد. بنیاد خیریه الغرافه بیشتر در بخش پروژه های ساختمانی، زراعت، مالداری و حفاظت از محیط زیست فعالیت می کند و در گذشته نیز با افغانستان کمک کرده. عبدالله الحنزاب نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر برای افغانستان روز پنجشنبه با ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت بشری در افغانستان صحبت کرد. وزارت خارجه قطر در خبرنامه‌ای که امروز منتشر شد گفته که در این دیدار در مورد همکاری‌های مشترک میان حکومت قطر و سازمان ملل متحد نیز گفتگو شده. بنت از اول تا 4 دسامبر برای گفتگو با مقامات قطر و نمایندگان جامعه جهانی در مورد اینکه چگونه میتوان برای حمایت از حقوق بشر افغان‌ها به طور مشترک کار کرد به دوحه سفر کرده. طالبان سفر ریچارد بنت را به افغانستان منع کردند. سازمان ملل متحد در ماه اکتبر گذشته ماموریت او را تمدید کرد. حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته که برای باریدن باران دعا کنند. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق از همه ملا امامان مساجد خواسته که در خطبه های نماز جمعه در مورد نماز استسقا به مردم معلومات دهند. در ادامه گفته شده که ملا امامان مساجد باید مردم را در زمان خشکسالی به توبه، روزه گرفتن، استغفار و صدقه دادن ترغیب کنند. در اعلامیه همچنان گفته شده که همه ملا امامان مساجد باید پس از نماز جمعه زمان و مکان نماز استسقا را به مردم اطلاع دهند و در مناطقشان آن را پس از نماز جمعه و پیش از نماز عصر برگزار کنند. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ماه گذشته گفته بود که خشکسالی دوامدار در افغانستان میتواند خانواده ها و تعداد زیادی از کودکان را از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم سازد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نیز پیش از این گفته که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 میلادی یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در 50 سال اخیر در افغانستان بوده است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. دکتران بدون سرحد میگویند که میلیون ها تن در ولایت بلخ برای دسترسی به خدمات با کیفیت صحی با مشکلات جدی روبرو هستند.
الان دخترم الان کوچکم نم مریض شده، الان دکتر نیست که من اینو ببرم دکتر اینو دوای چیزی بده، الان خیلی وضعیت منو خراب.
یکی از قابله های یکی از کلینیک های محلی در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ میگوید
همیشه 8 ماه پیشم مقدار دوایی که بر ما می آمد یعنی چیز زیادتر بود، یک چیز بود که کفایت میکرد حداقل، اما امراض ساده ای که بود تداویش می تونستم، ولی در این 6 ماه آخر فکر کنین که از ظرفیت بر ما هیچ چیز نمیتن.
خبرنگاران بدون سرحد میگوید که در سال جاری حداقل 20 خبرنگار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. شماری از افراد در زندگی روزمره خود چرا از عینک های بدون نمره استفاده میکنند؟
زیخ برای فیشن لپر استفاده کنم.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور روسیه شام گذشته در یک سفر دو روزه وارد هند شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان دکتران بدون سرحد یا MSF میگوید که میلیون ها تن در ولایت بلخ در شمال افغانستان برای دسترسی به خدمات با کیفیت صحی با مشکلات جدی روبرو هستند. این سازمان بار نگرانی در مورد این که در گزارش تازه خود گفته که وضعیت برای باشندگان ولسوالی های اطراف شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ وخیم تر شده و آنها به بیماری های کشنده مبتلا هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
الان اینا مریضش بدتر شده، نه داتریه نه دعای.
معصومه محمدی 16 ساله باشنده ولسوالی دهدادی در نزدیکی شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ است که از وضعیت بد صحی دختر نماهش و نبود دسترسی به دوا و دکتر شکایت دارد. او روز جمعه 5 دسامبر به رادیو آزادی گفت که با شمول دختر خردسالش شوهر خواهرش نیز بیمار است اما به خدمات صحی دسترسی ندارند.
الان دخترم الان کوچکم نم مریض شده، الان دکتر نیست که من اینو ببرم دکتر اینو دوای چیزی بده، الان خیلی وضعیت منو خراب. خواهشام که بهتون گفته بودم خیلی بدجور مریضی، الان اینا مریضش بدتر شده، نه داتریه نه دوای، الان اش بدتر افتاده. الان دختر خود من دو سه روزه دعوا که به خاطر سرما زده شده، الان خیلی مریض شده، اصلا نجاش تکنم خوشیرم نمیخوره، خیلی بیحال مریض افتاده، الان نمیدونم چیکار کنیم دکتر.
معصوم میگوید قبلا در ایران زندگی میکردند اما در آغاز سال جاری میلادی به افغانستان بازگردانده شدند. نجلا سلطانی باشنده ولسوالی چارکنت ولایت بلخ نیز از وضعیت مشابه شکایت دارد. سلطانی که در یک کلینیک محلی قابل است در کنار مشکلات صحی مردم بر رادیو آزادی گفت که مراجعه بیماران در کلینیک نیز شدیداً افزایش یافته اما حتی داروهای عادی هم در کلینیک وجود ندارد.
این 6 ماه آخر رو فکر کنین که از ظرفیت بر ما هیچ چیز نمیتن. دیگه سیرومایی که بر ما میاره بسیار اندک است، در 3 ماه فقط بر ما 60 تا سیروم میاد که ما رو بر کی برسانیم. و خصوصا که فصل زمستان است، بیماری ها زیاد شده، ببینین که اصلا هیچ ما بسیار دوای ما کم شده، یک چیز اندکی که ما هیچ نمیتونیم. از یک طرف سر صدای مردم، دیگه متاسفانه به خاطر از اینکه ما ترانسپورت نداریم اکثریت از پیش ممس میشه و در خانه ولادت میکنه. وقتی که در خانه ولادت کنیم امکان میشه که در وقت ولادت کدام اختلالات برش پیش شود، میشونم بر طفلش ضربه میزنن.
باشندگان بلخ این شکایت ها را در حال مطرح میکنن که تازه سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز نسبت به وضعیت سیستم صحی این ولایت ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که میلیون ها نفر در این ولایت با مشکل عدم دسترسی به خدمات صحی روبرو هستند. MSF در گزارش که روز پنجشنبه 4 دسامبر منتشر کرده گفته است که هزاران تن از باشنده های این ولایت به ویژه در مناطق دورافتاده و نوزادان به دلیل بیماری های قابل پیشگیری با خطر مرگ روبرو هستند. این سازمان افزوده که ازدحام در شفاخانه ها، کمبود کارکنان صحی و عدم دسترسی مردم به خدمات صحی با ویژه در مناطق و ولسوالی های نزدیک مزار شریف وضعیت را وخیم تر کرده است. با گفته MSF این مناطقی است که بسیاری از خدمات صحی در آن به دلیل کاهش بودجه متوقف یا تعلیق شده است. در گزارش آمده که خانواده ها مجبورند مسیرهای طولانی را از طریق جاده های تخریب شده سفر کنند و ناچارند هزینه های را پرداخت کنند که توان آن را ندارند. در حالی که با گفته این سازمان کودکانی که بیماری جدی دارند، زنان در حال زایمان و افراد دارای بیماری های مزمن بیشتر در قسمت دریافت خدمات عاجل با مشکلات جدی مواجهند. مشکلاتی که برخی از زنان باشندهی بلخ از آن یادآوری کردند. این سازمان همچنان در گزارش خود ابراز نگرانی کرده که مشکل در سیستم ارجای بیماران، کمبود منابع و نبود کارکنان صحی یا آموزش دیده این بحران را پیچیده می سازد که این در بلند بردن سطح مرگ و میر کودکان به اثر بیماری های قابل پیشگیری مانند سینه و بغل، اسهال و سوء تغذیه کمک می کند. دکتران بدون مرز خواستار سرمایه گذاری و حمایت مالی فوری برای حل این چالش ها شده و هشدار داده که بدون این کمک ها جان های بیشتری از دست خواهند رفت. تلاش کردیم نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در مورد نگرانی های مردم و گزارش سازمان دکتران بدون مرز بگیریم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتن است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز در 2 دسامبر در گزارش نسبت به وضعیت مشابه در شرق افغانستان نگرانی کرده بود. در هفته های اخیر سازمان جهانی صحت و چندین نهاد دیگر با نزدیک شدن زمستان و سرد شدن هوا نسبت به چالش های بخش صحی افغانستان نگرانی کرده و تاکید کردند که جامعه جهانی باید هر چه زودتر کمک های مالی لازم را فراهم کند. این نهادها پیش از این نیز گزارش دادند که به دلیل نبود همین کمک های مالی صدها مرکز صحی در افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده و این وضعیت با ویژه در زمانی که میلیون ها مهاجر افغان دوباره به کشورشان باز می گردند شرایط را برای مردم افغانستان به مراتب بدتر خواهد کرد.
شنیدید که سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که میلیون ها تن در ولایت بلخ در شمال افغانستان برای دسترسی به خدمات با کیفیت صحی با مشکلات جدی روبرو هستند. نجلا سلطانی یکی از قابله های یکی از کلینیک های محلی در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ در شمال افغانستان میگوید که از 6 ماه به این سو با وجود مراجعه تعداد زیاد بیماران این مرکز صحی هیچ گونه لوازم صحی یا دوا برای توزیع به بیماران دریافت نکرده. نجلا سلطانی در این در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما در اطراف هستیم ولسوالی چارکین که خودم هم دارم یکی از کلینکایش وظیفه دارم دیگه. تا فکر کنم تا همیش 8 ماه پیش هم همیش 8 ماه پیش مقدار دوایی که بر ما می آمد ما رو به دوای ما سیما بر ما دوا می آمد بسیار دوای ما یعنی چیز زیادتر بود، یک چیز بود که کفایت می کرد حداقل، اما امراض ساده ای که بود تداویش میتونستم، ولی در این 6 ماه آخر فکر کنین که از ظرفیت بر ما هیچ چیز نمیتن، هیچ چیز دیگه. سیرومایی که بر ما میاره بسیار اندک است، در 3 ماه فقط بر ما 60 تا سیروم میاد که ما رو بر کی برسانیم. و خصوصا که فصل زمستان است، هوا سرد است، اینجا بیماری ها زیاد شده، ببینین که اصلا هیچ ما بسیار دوای ما کم شده، یک چیز اندکی که ما هیچ نمیتونیم. از یک طرف سر صدای مردم و مردم واقعش مجبور هستن که سر صدا کنن، چون وقتی که میاد دوت یک حالت باشه، اگر اقتصادشون خوب باشه هر کسی میره یک دواخانه شخصی همون مقدار دوایی رو که میخواد بدون منت میگیره، ولی نداشته باشه مجبور است که دمکن نکای دولتی ما مراجعه کنه که اینجا دیگه ما قدر امکانات نداریم که بتونیم برای رسیدگی بکنیم. کلش چالش است. فکر کنید که اینجا اگر برف باریش از او راه دور دیگه ترانسپورت نیست، در مرکب و چیزا میان خود در مرکز سی میرسانن، ولی اینجا امکانات نباشه. مشکل فعلا نمیست که ما کمبود دوا داریم.
امی خانم هایی که خصوصا اونا امیدوار میباشند و ضرورت دارن، خصوصا اینا در ولسوالی هستن، در مناطق دوردست، چطور میتونن که به شما مراجعه کنن؟ یا اگر نمیکنن آیا اینا در خانه خود ولادت میکنه؟
طرف تابستان خب خاطر که اکثریت طرف تابستان اگر مریضای مومس میشه به خاطر ازی است که هر کدامشون در سر زمین های خود میره و هر کدام مسئول کار هستن، نمیتونن که رسیدگی بکنن. ولی از طرف زمستان بازم ببینیم تابستان و زمستان مشکلشان ترانسپورت است که رسیدگی کرده نمیتونن. اگر ما یک امبولانس داشته باشیم نه هیچ کدام از مریضای مومس نمیشه، ولی دیگه متاسفانه به خاطر ازی که ما ترانسپورت نداریم اکثریت از پیش مومس میشه و در خانه ولادت میکنه.
این همی وضعیت شما خودتان میدانین مردم دیده چقدر خطرناک است؟ می زمستان چه قسم ارزیابی میکنین؟ چی پیش بینی میکنین اگر قرار باشه که بر از اینا همطور این زندگیشان همطور دوام داشته باشه و خدمات صحی که باید ضرورت است و امکانات برشان نرسه، شما چی ارزیابی میکنین، چی فکر میکنین مردم چقدر وضعیتشان شدیدتر خواهد شد؟
شدیدتر دیگه ممکن است یک مادری که وقتی که در طول بارداریش هم یک دفعه شما که امیدوار باشه در مرکزی آمده نتونه دیگه از خدمات ما پس میمونه. امکان داره که به کم خونی ها مواجه شوه وقتی که در خانه ولادت کنه، امکان میشه که در وقت ولادت کنه اختلاط برش پیش شوه و اثر خزمو اختلاط برای خودش باقی میمونه و همچنان برای طفلش ضربه میزنه. این دیگه ای چیزایی است که اگر به خدمات سی دسترس نداشته باشن این مشکلات ها برشون بار میاد.
مصاحبه با نجلا سلطانی قابله یکی از کلینیک های صحی ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه شام گذشته در یک سفر دو روزه وارد هند شد. این نخستین سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند پس از آغاز جنگ در اوکراین است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. می پردازیم به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند. پوتین شام گذشته در یک سفر دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش روابط دفاعی عنوان شده، در حالی که دهلی نو زیر فشار شدید ایالات متحده است تا خرید نفت از روسیه را متوقف کند. صدر اعظم نرندرا مودی برای استقبال از رئیس جمهور روسیه به میدان هوایی دهلی نو رفت. این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه نیز او را همراهی می کند و انتظار می رود در مورد فروش جت‌های جنگی و سیستم‌های دفاع هوایی با مقام‌های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که فروش سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوعات مهم دستور کار است. رسانه‌های هند گزارش دادند که مسکو ممکن است پیشنهاد ساخت مشترک جنگنده‌های SU-57 را به هند ارائه کند. هند یکی از بزرگترین وارد کنندگان سلاح در جهان است و سال‌هاست که بخش قابل توجه از سلاح‌های خود را از روسیه می‌خرد. با گزارش رویترز، هند خرید سلاح از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده. بر اساس معلومات انستیتیوت بین المللی تحقیقات صلح استاکهلم، هند بین سالهای 2009 تا 2013 حدود 76% سلاح‌های خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته. پوتین در زمان به هند سفر کرده که در ماه آگست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه وضع کرد و دلیلش را خرید گسترده و مداوم نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه‌های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده. رویترز گزارش داده که حکومت هند نگران است که هر توافق جدید انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترامپ را ناراضی و در گفتگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند. میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته به 68.7 میلیارد دلار رسیده، اما سهم صادرات هند تنها 4.88 میلیارد دلار بوده.
بیشتر از خبر،
سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که پاکستان امسال حداقل 20 خبرنگار افغان را به افغانستان اخراج کرده. این سازمان با نشر گزارش تازه در وبسایت خود نوشته که ده ها خبرنگار افغانی دیگر در پاکستان همچنان هر روز با ترس از دستگیری، اخاذی پلیس و انتقال فوری به تورخم زندگی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امنیتی مشکلات داریم، همچنین جکار بار نداریم.
حسینه رفیع یکی از خبرنگاران افغان است که حدود 10 روز قبل از پارک ارجنتینای اسلام آباد پاکستان در جمع صدها پناهجوی دیگر افغان توسط پلیس این کشور بازداشت و به افغانستان اخراج شد. او روز جمعه 5 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که او و یک همکار دیگر رسانه‌ایش از سوی پلیس پاکستان به شدت لاتوکوب شده و بعداً به افغانستان اخراج شدند که حالا در وضعیت بسیار دشوار با ترس از تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی با هم یک جا زندگی میکنند. حسینه میافزاید
بعد یک هفته میشه که ما این افغانستان هستیم، ولی ما ده خانه رو تبدیل کردیم به علت از اینکه جان ما در خطر است. امنیتی مشکلات داریم، همچون اینجا کار و بار نداریم، خانه نداریم، مشکلات اقتصادی داریم. حتی مادرم فشارش بالا است، چون سکته مغزی کرده، یک پاش یک دستش کار نمیده و مشکلاتی هم که نما بادا دخترم پیدا شوه و طالبا ایره ببره.
برخی از خبرنگارانی که هنوز در پاکستان به سر میبرن نیز نگران وضعیتشان در آن کشور بوده و میگویند که اللحظه در معرض اخراج قرار داشته و شب روزشان را با مشکل سپری میکنند. ظاهر بهاند یکی از این خبرنگاران افغان در پاکستان بر رادیو آزادی گفت
وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان از حد گذشته نگران کننده است و با گذشت هر روز با مشکلات خبرنگاران افغان افزوده میشه. خبرنگاران افغان از سوی پلیس پاکستان آزار و اذیت، شکنجه و حتی برخشان به افغانستان دیپور شدن. من خودم هم از سوی پلیس پاکستان در اپریل سال روان بازداشت شده بودم که با همکاری برخی از رسانه‌ها آزاد شدم.
این وضعیت در حال گریبانگیر خبرنگاران افغان در پاکستان و آنانی که از این کشور اخراج شده اند است که تازه سازمان گزارشگران بدون مرز RSF اعلام کرده که پاکستان در سال 2025 دست کم 20 خبرنگار افغان را که در این کشور در تبعید زندگی می کنند با گونه اجبار به افغانستان بازگردانده است. RSF این اقدام پاکستان را نقض آشکار اصل عدم بازگرداندن اجباری قوانین بین المللی می خواند. اصلی که با گفته این سازمان بازگرداندن اجباری افراد به کشورهایی که ممکن در آنجا با خطر آزار و اذیت روبرو شوند را ممنوع می کند. این سازمان با نشر گزارش تازه در وبسایت خود افزوده که ده ها خبرنگار افغان دیگر در پاکستان همچنان هر روز با ترس از بازداشت، اخاذی پلیس و اخراج فوری زندگی می کنند. بر اساس گزارش RSF حدود 200 خبرنگاری که به دلیل تهدیدهای طالبان از افغانستان فرار کرده و با پاکستان پناه بردند با حمایت این سازمان در انتظار اسکان در کشورهای ثالث بودند، اما با گفته این سازمان روند اسکان مجدد در کشورهای غربی تقریبا متوقف شده و زمان انتظار برای مصاحبه و بررسی پرونده ها به چندین سال رسیده است. سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده که حکومت پاکستان از تابستان سال 2025 به ندرت ویزای اقامت مهاجران افغان را تمدید کرده است و همین مسئله بسیاری از آنان را در وضعیت غیر قانونی قرار داده است. این سازمان در گزارش خود گفته است که طی 6 ماه گذشته موارد بازداشت های خودسرانه، انتقال به بازداشتگاه ها و اخراج فوری خبرنگاران افغان افزایش یافته و بسیاری از خبرنگاران بدون بررسی قانونی مدارکشان مستقیما توسط پلیس به تورخم منتقل شده و به طالبان تحویل داده می شوند. سیلیا مرسیا مسئول بخش آسیای جنوبی در سازمان گزارشگران بدون مرز از حکومت پاکستان خواسته که فورا این اخراج ها را متوقف کرده و روند تمدید ویزای این افراد را اثر بگیرد. همچنان از جامعه جهانی خواسته که مسیرهای امن و فوری برای اسکان دوباره آنان را فراهم کند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت پاکستان اخیرا روند اخراج افغان ها را شدت بخشیده و همه روزه هزاران بناجوی افغان و شمول خبرنگاران، فعالان مدنی و نظامیان پیشین را بازداشت و به افغانستان اخراج می کند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز دوشنبه اول دسامبر در یک نشست خبری بر تجدید روند اخراج افغان ها از پاکستان تاکید کرده و به خبرنگاران گفت که تا ماه سپتامبر سال 2025 حدود 1,600,000 افغان را از پاکستان اخراج کردند. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی شمار زیاد از خبرنگاران افغان به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان پناه بردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
برخی مردم در زندگی روزمره خود از عینک‌های بدون نمره استفاده می‌کنند، اما برای چه هدف؟ عده‌ای می‌گویند برای زیبایی و فشن است، اما به گفته شمار دیگر با این کار می‌خواهند چشمان خود را از نور آفتاب و روشنی مضر کامپیوتر و موبایل محافظت کنند. فروشندگان عینک هم می‌گویند قیمت این عینک‌ها متفاوت است، از صدها افغانی تا هزاران افغانی. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
عینک های بدون نمره برای فیشن یا محافظت چشم ها. شماری از مردم به ویژه جوانان میگویند که آنها برای فیشن استفاده میکنند. عمر باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قسمی که میبینید من عینک با چشم دارم. این عینک های من برای فیشن است. در خانه 6 قسم عینک دیگر هم دارم که با این افت نوامی شود. عینک خوب است که استفاده شود. قسمی که میبینیم هوای کابل بسیار خراب شده. برای این هم خوب است و برای شعاع آفتاب هم. اما من به خاطر فیشن استفاده میکنم.
اما برخی دیگر میگویند که این عینک ها را برای محافظت چشم ها از نور و اشعه مضر استفاده می کنند. سیده باشنده ولایت ننگرهار میگوید:
ما عینک های اتومات دارم. زمانی که من در کامپیوتر کار میکنم یا بیرون میرم، افتا می باشه چشم هم زیاد اذیت میشه، اشکای می دیگر. از خاطر وقتی که در کامپیوتر کار میکنم یا بیرون میرم، یا عینک های اتومات که در چشم میکنم، دیگه اونقدر اذیت باز نمیشم.
عینک های بدون نمره آنهایند که شیشه آنها هیچ نوع نمره ندارد و در کنار رنگ سفید در رنگ های دیگر هم پیدا می شود. این عینک ها در کشورهای دیگر جهان زیاد استفاده می شود، اما در افغانستان چندان رایج نیست. قیمت این عینک ها به کیفیت شیشه و فریم یا چوکات بستگی دارد. حمیدالله مالک یک دکان عینک فروشی در کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نظر به کیفیت شیشه و کیفیت فرم فرق میکنه. شیشه سفید است، شیشه اتومات است، دیگه پلاستیک اتومات است، پلاستیک سفید است. شیشه سفید قیمتش یک جوره شیشهش میاد 200 افغانی و شیشه اتوماتش میاد 350 افغانی. و می قسم پلاستیک سفید میاد 300 افغانی. قسم پلاستیک بلوکت که زده شیا نور کامپیوتر و موبایل است یک جورش میاد 400 افغانی. پلاستیکای اتومات میگن که به خاطر آفتاب است قیمتش میه 500 افغانی و به می رقم فرمم فرق میکنه. فرم از 150 افغانی شروع، فرم تا بالاتر 3-4000 افغانی است.
دکتران میگویند استفاده از عینکای بدون نمره چندین فایده دارد، از جمله محافظت از چشم در برابر اجسام، ضربه ها، نور آفتاب و نور مضر موبایل و کامپیوتر. اما تاکید میکنند که این عینک ها باید معیاری باشند. دکتر خوشحال امان متخصص چشم در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک اندازه عوارض جانبیش این است که بعضی ها عینک های استفاده می کنند که استاندارد نیستند، یا شیشه آن استاندارد ندارد یا رنگ آن. پس استاندارایزیشن آن باید توسط متخصص عینک یا هم متخصص چشم پرسیده شود که کدام نوع عینک برای چی نیاز دارد.
دکتران همچنان توصیه می کنند که چه عینک نمره دار باشد و چه بدون نمره، قبل از به چشم کردن باید با یک دستمال مخصوص یا دستمال کاغذی پاک شود، چون به گفته آنان استفاده از عینک های شیشه کثیف باعث مشکل در دید، خسته شدن چشم ها و حتی ابتلا به بیماری های چشم می شود و در مجموع سبب کاهش دید می شود.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دم راستای کار جوانا هیچ ارگان در این باره توجه نمی کند، هیچ رسانه در این باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین این رو بشنوه. السلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسند، اینا همون جور تربیه شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونند که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفها دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و وقت بخیر بر همه شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که دنیا هستین شاد و سلامت باشین و قلبهایتان پر از نور و امید باشه. من راهی صداقت استاد جریتان هستم و امروز همه شما را به یک درس بسیار ویژه دعوت میکنم. درسی که از دل تاریخ برخواسته و داستان زنی را روایت میکنه که نه تنها در زمان خود بلکه در طول تاریخ و قرنها الگو و الهام بخش بوده. امروز میخواییم درباره بانوی بزرگ صحبت کنیم که نامش با شکوه و افتخار در تاریخ اسلام ثبت شده. بانوی که با شجاعت، خرد و عشق به هنر و فرهنگ مسیر تاریخ را به شیوه زیبا و متفاوت شکل داده. این درس نه فقط درباره یک زن بلکه درباره قدرت، اراده، عشق، بیادگیری و هنر و اهمیت تلاش برای ساختن جهان بهتر است. خب آماده سین تا با من سفر در زمان داشته باشین؟ بیایید دروازه های تاریخ را باز کنیم و ببینیم که گوهرشاد بیگم چه کسی بود و در ساختن فرهنگ و جامعه آن دوران و چه نقشی را داشت و چگونه تانست اثر ماندگار برای ما و آیندگان به جا بگذاره. خب با ما همراه باشین، چون این درس نه تنها یک درس است بلکه یک مسیری است برای یادگیری و الهام گرفتن از گذشته برای ساختن آینده بهتر. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس اول ما امروز می باشه و موضوع درس ما گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم را شاید نامش شما شنیده باشین و آشنایی داشته باشین، اما این درس و داستان زندگی این خانم سرشار از شگفتی ها و درس هایی است که ما می تانیم از او بیاموزیم. گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم بانوی قدرتمند و تاثیرگذار در دوران تیموریان و به ویژه در قرن 15 بود. گوهرشاد بیگم یکی از جمله زنای در تاریخ به شمار می رفتد که بسیار توانا و برجسته بود. او نه تنها به خاطر ای که بسیار هوش بالایی داشت و از درایت سیاسی برخوردار بود، بلکه به عنوان حامی برجسته هنر و فرهنگ همچنان او شناخته شده بود در بین مردم. گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ و دختر امیر غیاث‌الدین بود که غیاث‌الدین از رؤسای قبایل بود و عنوان امیر را داشت. همچنان تاریخ دقیق تولد و ازدواجی بانو مشخص نیست، اما احتمال میره که تولد او بین سالهای 780 تا 785 هجری قمری و ازدواجش نیز بین سالهای 795 تا 800 هجری قمری بوده باشه. همچنان قسمی که در اول گفتیم، گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن بسیار برجسته و کسی بود که به عنوان حامی هنر و فرهنگ شناخته شده بود. نقش گوهرشاد بیگم در دربار تیموری. خب اگر ما و شما برای لحظه چشمای خود بسته کنیم و فکر کنیم که به 600 سال پیش برگشتیم، که در او زمان دربار پر از بزرگان و پادشاه ها وجود داشته، جایی که تنها افراد خاص اجازه داشتن وارد شوند، و گوهرشاد بیگم یکی از او افراد بود. او با شاهرخ تیموری، پادشاه بزرگ تیموریان، ازدواج کرد و از همین ازدواج او را به یکی از بانوان مهم دربار تبدیل کرد. اما گوهرشاد بیگم فقط یک همسر پادشاه نبود که بگیم او به دربار راه پیدا کرد. دلیل های دیگر هم داشته، مثل که او بسیار یک زن هوشمند و باهوش بود و در تصمیم گیری های بزرگ و سیاست های مهم نقش مهم را ایفا می کرد. خب سلایت بعدی، حمایت از علم و دانش. گوهرشاد بیگم خانمی بود که بسیار علاقه شدیدی به علم و هنر و دانش داشتگ. در دوره او هرات به مرکز علمی و فرهنگی حکومت تیموریان تبدیل شد و این شهر به واسطه حمایت های گوهرشاد بیگم و فرزندای او به محل برای گردهمایی دانشمندان و شاعران و هنرمندان تبدیل شد و همیشه از نقاط مختلف کشور و حتی از نقاط مختلف هرات همگی به دربار تیموریان گرده هم جمع می شدن و هرات را مرکز فعالیت‌های خود قرار داده بودند. همچنان گوهرشاد بیگم باور داشت که جامعه او نیاز به دانش و هنر داره. خب شاگردای عزیز و نازنین، بیاییم که از هنر و فرهنگ به سوی یک شاهکار معماری برویم. در شهر مشهد مسجد زیبا و با عظمت وجود داره که بنا که نام او مسجد گوهرشاد بیگم است و این مسجد را گوهرشاد بیگم ساخته. بنایی که با نقش و نگاره های زیبا، کاشیکاری های رنگین و طرح‌های پیچیده‌اش تا امروز دل هر کسی را که به او مسجد بره با خود میبره. و همچنان این مسجد نه تنها برای عبادت بلکه برای دیدن یک شاهکار هنری هم قدم میگذاره. گوهرشاد بیگم با ساخت این مسجد نشان داد که معماری و هنر هم میتونه از مهمترین راه‌های ارتباط با مردم باشه. و یکی دیگر از آثار مهم گوهرشاد بیگم مدرسه معروف در هرات میباشه. همچنان گفته میشه که اون نقش مهمی در ساخت دیگر بناهای مذهبی و عمومی در شهرهای مختلف از جمله هرات داشته، که ایشان بر علاوه بر ساخت مسجد یا همچنان مساجد، در تأسیس کتابخانه ها و مدرسه های مذهبی و علمی نقش بسیار بسزایی را داشته. تلاش برای ترویج حقوق زنان. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند میخواست که دنیای بهتری را برای زنا بسازه. او به این باور داشت که زنان باید در جامعه نقش بیشتری را داشته باشند و بتوانند در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اینا شرکت کنند. و در او دورانی که گوهرشاد بیگم بود، خانم‌ها انقدر اجازه فعالیت را نداشتند و برشان اجازه فعالیت دادن نمی شد. اما گوهرشاد بیگم با شجاعت و پشتکاری که داشت تلاش کرد تا صدای زنان را به گوش جامعه برسانه و او زنان را تشویق میکرد که با آموزش بپردازن و خودشان را بتونن بهتر و خوبتر بشناسن. خب سلایت بعدی، چالش ها و دشواری های سیاسی. خب زندگی گوهرشاد بیگم اگر ما فکر کنیم که همیشه راحت بود، همیشه هم راحت نبوده. در روزگار او یا در عصر که او زندگی میکرد، دشمنان زیادی وجود داشته که نمیخواستن زنی مثل گوهرشاد بیگم که از قدرت خوبی برخوردار هست و با نفوذ در جامعه میباشه این رشد کنه. در نهایت به خاطر دشمنی ها و مخالفت های سیاسی گوهرشاد بیگم به دست مخالفانش کشته شد، اما حتی باز دست دادن جانش نام و یاد او همچنان باقی مانده و تلاش های او در فرهنگ و هنر به عنوان یک میراث ارزشمند برای ما و شما به جا مانده است. تأثیرات بلند مدت گوهرشاد بیگم در تاریخ. گوهرشاد بیگم نه تنها به عنوان یک ملکه، بلکه به عنوان یک حامی هنر، حامی دانش و حامی کسی که حقوق زنان همیشه حمایت میکرده، تأثیر عمیق در جامعه ما و شما به جا گذاشت. او با هوشمندی و سیاستمداری خود تانست نه تنها به حفظ و گسترش فرهنگ ما و شما کمک کنه، بلکه الگوی خوبی برجسته و توانمند نیز برای ما و شما باشه. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند و هوشمند جایگاه ویژه در تاریخ تیموریان و فرهنگ اسلامی دارد و نقش او در ترویج دانش، هنر و حقوق زنان همچنان قسمی که بیشتر یادآور شدم زنده می باشه و یک الگوی خوبی بر ما و شماست. گوهرشاد بیگم در سال 1457 میلادی به دلیل اختلافات سیاسی، قسمی که هم پیشتر یادآور شدیم، به دست مخالفان خود به قتل رسید. با این وجود هم میراث فرهنگی و هنری او همچنان زنده است. آثار و بناهایی که او ایجاد کرده به عنوان یادبودی از دوران طلایی فرهنگ و هنر تیموریان بر ما و شما باقی مانده و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. مسجد گوهرشاد بیگم یک از نمونه های او می باشه و همچنان مدرسه در هرات به عنوان نماد و یادگاری اصلی او همچنان یک از مهمترین آثار تاریخی ما و شما به شمار می ره. و این هم بود از درس امروز ما شاگرده عزیز و نازنین. در قسمت پایین درس می رسیم که اینجا کارخانگی بر شما دادیم که کارخانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان به پهلوی او سوال آوردیم که شما باید به 3 سوال پاسخ بدین در کتابچه هایتان که گوهرشاد بیگم کی است و در کدام سال به دنیا آمده و گوهرشاد بیگم در کدام سال و چی گونه به قتل رسیده. خب شاگردای عزیز و نازنین، هر درس فرصتی است تا آنچه که ما میاموزیم یا آموختیم در ذهن خود جمع‌بندی کنیم و به عمق مطالبی که شنیدیم بیشتر فکر کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز سفر بدل تاریخ داشتیم و با زندگی و دستاوردهای گوهرشاد بیگم، بانوی شجاع و الهام بخش آشنا شدیم و آموختیم که چگونه به یک فرد میتوانه که با تلاش و خرد و اراده تأثیر ماندگار بر فرهنگ و جامعه ما و شما بگذاره. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسه. مدوارستم که خسته نشده باشین. تا درس بعدی، خداوند شما را در پناه خود داشته باشه. الله یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام به همه شما شاگردای عزیزم. مدوارستم که جور و صحتمند باشین و به درس دوم ما شما را خوش آمدید میگویم. امروز هم میخوایم سفر داشته باشیم و در قلب تاریخ افغانستان، جایی که نام یک زن شجاع، خردمند و شاعر همچنان چون ستاره در آسمان فرهنگ و افتخار ما می درخشید. زنی که در قرن هفتم میلادی زندگی میکرد. او نه تنها به عنوان شاعر توانمند شناخته میشد در او عصر، بلکه به عنوان مادر الهام بخش و رهبر خردمند نقش اساسی را در تاریخ ما ایفا کرده. تصور کنین که در دورانی که اغلب زنان از نقش‌های مهم کنار گذاشته می‌شدند، او خانم با قلمش همچنان با خرد و با شجاعتش تاریخ را تغییر داد. همچنان او کسی نیست به جز ناز و عنای توخی. درس دوم ما ناز و عنای توخی می باشه و نازنای توخی کسی است که بنیانگذار سلسله هوتاکیان بوده و اشعار او همچون شعله پرنور ارزش ها و هویت مردم عزیز پشتون ما را روشن نگه داشته. امروز ما داستان زنی را می خوانیم و یا هم در مورد زندگی نامه کسی میآموزیم که هر واجش و هر تصمیمش و هر حرکتش نماد از قدرت، عشق و خرد بوده. پس شاگردای عزیز آماده باشین و این فقط یک درس تاریخی و یا هم یک درس نیست که شما در مورد زندگی نامه نازنای توخی بدانین، بلکه فرصتی است تا زندگی این خانم با خبر شوین. خب، ناز و عنای توخی که به نام ملکه نازو یا ناز و عنا شناخته می شد، یک از زنان برجسته و شاعر و قهرمان فرهنگی در افغانستان بود. اون تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده شناخته شده بود، بلکه همگی او را به عنوان یک مادر و یا همچنان به عنوان یک زن خردمند، شجاع و رهبر قبیله نیز میشناختن و همگی او را احترام میکردن. خب، خانم نازنای توخی در سال 1651 میلادی در یک خانواده قدرتمند و ثروتمند به دنیا آمده و همچنان پدرش سلطان ملخی توخی از سران بردسته قوم بود. فعالیت ها و دستاورت ها. شاعری و نویسندگی. نازوانا یک شاعر و یک نویسنده بسیار ماهر بود که اشعار و نوشته‌های او به زبان پشتو سروده شده. همچنان او با استفاده از شعر و ادبیات ارزش‌های فرهنگی و هویتی را بین مردم ترویج می‌کرد و اشعارش از حکمت و خرد برخوردار بود و باعث افتخار مردم به شمار می رفتد. و ایشان هم اگر خواستین نمونه شعری از این خانم بزرگ داشته باشین، شما می توانین در گوگل و یا هم در سایت های اینترنتی سرچ کنین، حتما سرچ کنین براتون میاره. خب، سلایت بعدی، نقش در تربیت و رهبری. نازوانا نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده، بلکه به عنوان یک مادر و مادر میرویس خان هوتک بسیار نقش مهم را در تربیت او ایفا کرده. همچنان نازوانا به فرزندان خود اصول رهبری، شجاعت و اهمیت استقلال را آموخته و از همین سبب بود که میرویس خان بعدها توانست که قندهار را از سلطه صفویان آزاد کنه و سلسله هوتکیان را پایه‌گذاری کنه و این را هم مدیون تربیت مادرش نازوانا می باشه که او را همچون رهبر شجاع و باخرد تربیت کرد. احترام و تأثیر فرهنگی. نازوانا به دلیل خرد و شجاعت که داشتک همچنان در بین قبایل بسیار یک جایگاه ویژه‌ای را داشتک. او در میان قبیله ها به عنوان یک رهبر بود و همگی او را به عنوان یک رهبر خردمند و با تدبیر می‌شناختند و همیشه مردم مشوره هایی که در هر بخش بود می آمدن با نازو انا مشوره می کردن و به مشوره های او اهمیت زیاد می دادن. شخصیت و فعالیت های او بسیار برای زن های دیگه الهام بخش و بسیار خوب بود و هنوز هم فعالیت های خانم نمادی از شجاعت در بین مردم شناخته میشه. نازوانا به عنوان یک زن قوی و مستقل به نسل بعدی زنان افغانستان و یا هم زنان افغان و دیگر زنها انگیزه داد تا برای حقوق خود اینها مبارزه کنند و در جامعه نقش فعالتری را اینا داشته باشند. همچنان نازوانا به عنوان نماد شجاعت و خرد در بین زنان افغانستان شناخته میشه و بسیاری از زنان در افغانستان او را الگوی خود قرار داده. تأثیر او بر نسل‌های بعدی به خصوص در مبارزات زنان برای حق و حقوق و مشارکت در جامعه ما و شما بسیار مشهور است و امیدوارستم که تا اینجا درس را فهمیده باشین و خسته کننده برتان نبوده باشه. تأثیر بر استقلال و هویت ملی. هویت ملی افغانستان. نازوانا با پرورش روحیه استقلال طلبی و هویت قوی که در فرزندش تأثیر غیر مستقیم در شکل گیری هویت ملی افغانستان همچنان داشته و میراث فرهنگی و مقاومت او بعدها در مبارزات استقلال طلبانه افغانها در مقابل قدرت های خارجی نمایان شده و او به طور نمادین بنیانگر مقاومت و استادگی در برابر ظلم بوده و ای ویژگی ها در تاریخ افغانستان به عنوان بخش از هویت و افتخار ملی ما به شمار میره. خب همچنان به دلیل دانش و حکمت و احترام زیادی که در میان قوم ای برخوردار بوده، او به تربیت فرزندان خود به ویژه با آموزش و تقویت و روحیه وطن دوستی در میرویس نیکه پرداختک. نازوانا در نوشته های خود برداشت های قوانین و اصول فرهنگی پشتون ها و اهمیت وحدت و یک پارچگی میان پشتون ها و افغان ها تاکید زیادی را داشته و همچنان اشعار را سروده که همچنین مورد احترام و مطالعه مردم قرار می گرفته و به زبان پشتو روح و الهام بخشیده است. خب شعر پشتو نمونه از دو بیتی هایی که نازوانا سروده است را شما می بینید. خب در اینجا هم شعر را با هم میخوانیم که سهرگه و دنرگیس لملانده ساسکی ساسکی لاسترگو سسیده ماول سدی اخکلی کل اول جالی دویل جوند می دیه و خول خنده. خب مناش میگه که اول صبح بود که گل نرگس گریه میکرد و قطره قطره از چشمانش اشک میرفت. میگه که من پرسان کردم که چرا ای گل زیبا گریه میکنی تو؟ و او گفت که ای و او خندیده گفت به من که ای زندگی ام است. و چه شعر زیبایی از خانم نازوانا. خب نازوانا بسند 66 سالگی از دنیا رفتن و تأثیراتی که او بر فرهنگ افغانستان و به خصوص در میان مردم داشته پایدار بوده و او نه تنها به عنوان یک مادر و به عنوان مادر میرویس نیکه بلکه به عنوان یک شاعر ورزشمند که به فرهنگ پشتو خدمت کرده همواره مورد تحسین قرار گرفته و از او به عنوان نمادی از قدرت زن و مادر در فرهنگ افغانستان یاد میشه. همچنان این خانم بزرگ بر ما یاد میده که دانش و شجاعت و عشق به هویت فرهنگی میتونه که مسیر تاریخ را تغییر بده و او زنی بود که با وجود محدودیت های زمانی خود تأثیر عمیق بر مردمش گذاشت. خب شاگردای عزیز، کار خانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را همچنان حفظ کنین. خب شاگردای عزیز، امروز شما با زندگی نامه و دستاوردهای نازوانا آشنا شدین. نازوانا زنی بود که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در دل مردمش همیشه جاودانه بوده و مانده. او با قلم خود فرهنگ و هویت قومش را ماندگار ساخت و با خرد و شجاعتش راه را برای نسلهای بعدی باز کرد. داستان نازوانا به ما یاد میده که دانش و شجاعت میتونه تاریخ را تغییر بده حتی اگر شرایط سخت باشه. او به ما میاموزه که هر یک از ما فارغ از جنسیت و جایگاه اجتماعی میتونیم با اراده و باور به ارزش‌های خود الهام بخش دیگران باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همین جا به پایان میرسه. امیدوارستم که خسته نشده باشین و درس هایی که امروز خواندیم را دوباره مرور کنین. تا درس بعدی شاد و موفق و پر از انگیزه بمانین. روز خوبی داشته باشین. I need you.
خوشبو جانا یاد تھوڑا نمو